شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر
جزیره‌کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در غرب آسیا.
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون. به این برنامه خوش آمدید. بنده بابک مینایی به اتفاق تهیه کننده برنامه اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم عیسی‌زاده به شما سلام و خوش آمد میگیم و دعوتتون میکنیم انتخابتون شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون باشه. برنامه فرصت نیلگون برنامه است با محوریت اقتصاد دریا محور که تقدیم حضورتون میشه و دعوتتون میکنم همینجا که مشارکت داشته باشین با این برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. در برنامه گذشته از شاخصه‌های گردشگری دریایی، شناسایی زمینه‌های توسعه گردشگری دریایی صحبت کردیم. تعریفی از گردشگری گفتیم، گردشگری دریایی رو تعریف کردیم، ظرفیت‌ها و پتانسیل گردشگری دریایی در کشورمون رو بررسی کردیم. تاریخچه و سابقه گردشگری دریایی رو هم یک نگاهی بهش انداختیم و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این حوزه رو هم با حضور خانم دکتر اجدری بررسی داشت. ممنونم از همراهی ارزنده شما مخاطبان گرامی و اما قرار هست که در این برنامه درباره فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری دریایی در سواحل ایران عزیز سخن بگیم. با ما همراه باشید. و ما میهمانان این برنامه، آقای آرش نورآقایی، فعال حوزه گردشگری که به صورت تلفنی با جناب آقای نورآقایی همراه خواهیم بود و همینطور سرکار خانم دکتر اجدری، مدیر کل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. امیدوارم در حد بضاعت زمانی برنامه بتونیم به فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری دریایی در سواحل ایران بپردازیم. شماره تلفن 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست برای بیان دیدگاهتون درباره برنامه فرصت نیلگون. و همونطور که وعده داده بودیم در این لحظه به صورت تلفنی همراه هستیم با جناب آقای آرش نورآقایی، فعال حوزه گردشگری. آقای نورآقایی به شما سلام میگم، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون.
خواهش میکنم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم از اینکه با ما همراه هستین و وقت خودتون رو در اختیار برنامه فرصت نیلگون قرار دادید. در برنامه گذشته درباره شاخصه های گردشگری دریایی و شناسایی زمینه های توسعه دادن گردشگری دریایی صحبت کردیم. این برنامه قرار هست که درباره فرصت ها و ظرفیت های گردشگری دریایی توی سواحل ایران صحبت بکنیم. چه فرصت هایی، چه ظرفیت هایی رو شما میتونید قائل بشین برای سواحل کشورمون؟
خواهش میکنم. ببینید، اگر که ما در حالت کلی اینو در نظر بگیریم، حالا اسمش رو بذاریم گردشگری آبی، شاید در واقع بهتر هم باشه و گردشگری دریایی، یعنی دریا به مسابقه یک لیفتبوم، بیرمجموعی از اون فرصت هایی هستش که کلن پهنه های آبی کشور از جمله رودخانه و دریا دریاچه ها در اختیار ما قرار میدن، باید به این موضوع نگاه بکنیم که اینا در واقع از سه منظر قابل بررسی هستن. یک به منظره در واقع میراث طبیعی ما، یک بخش به منظره میراث فرهنگی ما، یک بخش هم به منظره میراث ناملموس ما. وقتی که بیشتر صحبت میشه تو ایران از فرصت‌های گردشگری آبی یا گردشگری دریایی به زعم حضرت عالی، بیشتر روی در واقع اون چیزی که میراث طبیعیش هست و اونم فقط یک بخش کوچکش در واقع که اون تفریحات دریایی مد نظر هست صحبت میشه. در صورتی این موضوع خیلی وسیع‌تر هست، ولی آن چیزی که بیشتر تو ایران تاکید میشه رو همون تفریحات آبی هست. در صورتی که ما یه واژه‌ای داریم در عرصه میراث فرهنگی بهش میگن در واقع underwater heritage یا میراث زیر آب. میراث زیر آب یه چیزی هستش که امروزه حتی یونسکو داره روش کار میکنه و چه به مثابه میراث طبیعی زیر آب و چه به مثابه میراث فرهنگی زیر آب موضوع بسیار مهمیه که ما ازش غافل بودیم و اساسا بهش فکر نکردیم. من بسی اینم بگم که تو دنیا هم هنوز خیلی این موضوع جدیده. یک موضوع دیگه که برای در واقع گردشگری دریایی میتونیم متصور بشیم در واقع میراث ناملموس این اتفاق هست. حواسمون باشه که همین ساخت در واقع این لنج هایی که در حوزه در واقع خلیج فارس ما داریم میسازیم، اولا که این میراث ناملموسش یعنی فن و هنر ساختش شخص جهانی یونسکو شده و خود اون پشمندش باورها و بسیاری از اتفاقاتی هستش که ما به مسابه میراث ناملموس میتونیم از اونها استفاده بکنیم. و اون موضوع آخرم که خب حالا همه بهش نگاه میکنن میراث طبیعی دریا هست. چیزی که ما میتونیم بگیم در واقع بغیر از همه اون چیزایی که حالا هر کسی وقتی از گردشگری دریایی صحبت میشه اونا رو آدم ها بهش توجه میکنن، از این که ما میتونیم توی آبهای خلیج فارس به حال کشتیرانی داشته باشیم، قایق سواری داشته باشیم، ورزش های مفرح و هیجان انگیز در واقع مرتبط با دریا داشته باشیم و حتی غواصی داشته باشیم، اتفاقات علمی و حتی باستان شناختی و در واقع اساسا میدونین مثلا خود خلیج فارس به وجود اومدنش میگن هر در واقع کار علمی که میخوان روی دریاهای دنیا انجام بدن میخوان ببینن که چه اتفاق میفته، اون پایلوتش طرح پایلوتش رو میتونن تو خلیج فارس انجام بدن.
بله. آقای نور آقایی، خانم دکتر اجدری هم در استودیو به صورت حضوری همراه هستن با ما. به خانم دکتر اجدری هم سلام عرض میکنم و میخوام از منظر حضرت عالی هم این بحثی که مطرح شد رو بشنوم. خانم دکتر
منم عرض ادب دارم خدمت
شما. سلام عرض می‌کنم جناب آقای نور آقایی، مشتاق شنیدن صداتون.
سپاسگزارتون هستم.
زنده باشین، زنده باشین. جناب آقای مینایی، آقای نور آقایی به نکات خوب و مهمی اشاره کردن
و تعریف مشترکی که هر دو از دقیقاً خواستم کلامشون اون لحظه منتشر بشه.
در واقع اینکه یک مسئول دولتی با یک فعال صنعت گردشگری، یک فعال خوشدام صنعت گردشگری در واقع اینقدر اشتراک دیدگاه دارن، به نظر من خودش اتفاق خیلی مبارک خوبی هست. من ترجیح میدم که فرمایشات آقای نوراقایی رو دنبال بکنیم.
از زبان شما میشنویم جناب نوراقایی.
خواهش میکنم، خیلی بزرگوارین. من ببخشید که دیر سلام کردم به سایسا خان دکتر، ولی در حال داشتم عرض میکردم که آن چیزی که در واقع به مثابه توجه به دریاهامون یا حتی پهنه‌های آبی کشور هست، خب خیلی فراتر از اون. میدونین ما تو عرصه گردشگری میگیم که سه نسل گردشگری رو ما داریم پشت سر میداریم. نسل اول گردشگری، گردشگری حالا انبوه یا گردشگری تفریحی بود که اون نگاهی که ما به گردشگری دریایی داریم تو این نسله، در صورت که بعدها گردشگری فرهنگی و امروزه گردشگری مطرح هست تو دنیا به نام گردشگری خلاق. ما هنوز در واقع توی نسل سوم گردشگری که اسمش بشه گردشگری خلاق، اساسا روی کرده مدون و حتی یه اتاق فکر برای اینکه چگونه به گردشگری دریایی نزدیک بشیم متاسفانه نداشتیم. و این چیزی هستش که به نظر من ما رو می‌بره به اون چیزی که در واقع، یعنی در حال هم زیر آب رو باید دید، هم روی آب رو باید دید، هم بالای آب باید دید. یعنی این که میخوام بگم گردشگری دریایی توی دنیا حداقل تو این مناظر تو بعد این زوایا قابل بررسی هست، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ باستان شناختی، چه از لحاظ تاریخی. در حال توی کشور ما بسیاری از همین سدهایی که ساخته شد، رودخانه هایی باعث شدن که بسیاری از حتی تپه های باستانی ما و حتی یک روستاهای با قدمت‌های شاید بگم چند صد ساله اگر نخوام قلوب بکنم و بگم چند هزار ساله بیرا آب رفتن، که اینها درست حال کار اشتباهی انجام شد، ولی اینها ارزش‌های نمادی می‌دارن برای فعالیت‌های در واقع گردشگری که الان تو دنیا داره روشون کار میشه و در واقع عرض کردم به عنوان underwater heritage یا میراث زیر آب دارن بررسی‌های شگفتی روش انجام میدن. بنابراین من نمیخوام به شنا کردن و در واقع استفاده از مواهب آب و ساحل یا اون چیزی که توی گردشگری به نام 3S یا 3S که بهش میگن سان و سند و سی در واقع استفاده بکنم، برای که اونو همه میدونن و خب در واقع هر کسی که به این سمت میره از این واژه ها اول استفاده میکنه. عمیق‌ترش اگر بخوام نگاه بکنیم سبک زندگی مردمانی که کنار دریا هستن، شما تو میراث ناملموس من فقط به لنج نباید اشاره بکنم بلکه به تمام در همون مراسم زاری که شما در واقع میبینید که بله مردمان کنار دریا بهش دقت میکنن، خب خیلی هاش بر اساس باورهای مربوط به پهنه‌های آبیه یا در واقع سروده هایی که مردمان بندرهای جنوبی ما بهش باور دارن. من اینها رو هم در واقع یعنی حداقل تو علم امروز گردشگری اینها هم در واقع جزء این اتفاقات هست. خوراک دریا، ببینید ما تو کشورمون هرچند که اصلا به مبحث خوراک خیلی توجه نمی کنیم به عنوان یک جاذبه گردشگری، توی خوراک دریایی که اساسا در واقع کاری نکردیم، کتابی تولید نکردیم، تحقیقات قابل قبول قابل ارائه، یعنی یه موقعی قابل قبول انجام دادیم قابل ارائه نبوده، یعنی قابل قبولی باشد که بتوانیم تو عرصه گردشگری ازش استفاده کنیم، متاسفانه ما این کار نکردیم. یعنی پیتی بلند نمیشه از تهران بگه من میرم مثلا بندر عباس برم یک مثلا پورت قزوین دریایی رو تجربه کنم، در صورتی که بسیاری از شهرهای حاشیه مدیترانه این الان به عنوان برندشون مطرحه. منظورم اینه که در کل اگر بخوام بگم اون چیزی که شما میخوان به در واقع جمع‌بندی بکنیم تو صحبت‌های حالا جلسه امروزتون، اینه که همه آن چیزی که باید از مواهب دریا استفاده بشه باید توی سه عرصه‌ای که دوباره تکرار میکنم، میراث طبیعی، میراث فرهنگی و میراث ناملموس در واقع باشد. خب اونها خودشون تفریحات رو میاره، اونها خودشون یعنی در واقع ما توجه و اون کانسپت و معنای اولیه رو باید درست کنیم، بعد برای این معنا یک شکل و شمایلی درست بکنیم. این شکل و شمایل خود گردشگری شکل میده به
خب
نظر
آقای نور آقای یک فاصله ای رو بگیریم برخواهیم گشت ادامه کلام حضرت علی و آن چیزی رو که حالا سوال های من هست از شما و خانم دکتر اجدری میپرسم، یک فاصله موسیقی رو از اتاق فرمان میگیریم و باز خواهیم گشت ادامه برنامه فرصت نیلگون رو پی میگیریم.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون
از شبکه رادیویی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون این هفته. اگر همینک امواج رادیویی خودتون رو بر روی رادیو اقتصاد تنظیم کردید، بگم که این برنامه با موضوع فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری دریایی در سواحل ایران تقدیم حضورتون میشه و در هفته‌های گذشته جلسه‌های قبلی این برنامه شاخصه‌های گردشگری دریایی و شناسایی زمینه‌های توسعه گردشگری دریایی مورد بحث و نظر قرار گرفت. در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای آرش نوراقایی، فعال حوزه گردشگری، و همینطور خانم دکتر اجدری، مدیر کل دفتر همکاری و توافقهای ملی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حضور دارند. شما مخاطب گرامی هم حضور داشته باشین در این برنامه و مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و از تجارب خودتون در گردشگری دریایی برای ما مطالبی رو منعکس بکنید. آقای دکتر نوراقایی اشاره داشتن به توریستی که داخل کشور حضور داره، توریست داخلی رو مد نظر داشتن. میخوام از زبان شما خانم دکتر اجدری بشنوم اون چیزی رو که میتونیم درباره توریست خارجی، مسافرانی که از خارج از کشور کشورمون رو انتخاب کردن اومدن و چقدر ما این گردشگر خارجی رو تونستیم سوق بدیم به سمت سواحل خودمون، به سمت اون چیزی که تعریف شما و آقای نوراقایی بود از گردشگری آبی.
خب ببینین، من یک آمار بدم خدمتتون در رابطه با تعداد گردشگران ورودی در سال گذشته به ایران که بالغ بر 8 میلیون گردشگر ورودی ما داشتیم از کشورهای مختلف.
بله.
که این گردشگران در واقع بیشتر با اهداف زیارتی و مذهبی، سلامت و فرهنگی تاریخی وارد کشور ایران شدن. ببینید الان شما اگر که در واقع دو تا رویکرد رو در نظر بگیرید نسبت به گردشگر خارجی، یک رویکرد تقاضا محور هستش، یعنی گردشگر خارجی شما انقدر در واقع مواجه شده با تبلیغ و با در واقع محتوایی که علاقمندش کنه و ایجاد تحریک تقاضا براش بکنه که در واقع خودش تقاضا کنه که بیاد و در واقع سواحل ایران رو ببینه و یا به نوعی حالا گردشگری دریایی ایران رو تجربه کنه. این یک روی کرده. یک روی کرده هم روی کرده ارزمحوره، یعنی اون پکیجی که دفاتر خدمات مسافرتی ما ارائه میدن به توریست های خارجی به عنوان این که خب مثلا ما این محصول رو داریم توی ایران و شما میتونین از اینها بازدید بکنید. من فکر میکنم تو هر دو جنبش ما در واقع ضعیف عمل کردیم. البته کمابیش ما گردشگران خارجی داریم، خصوصا در سواحل جنوبی، جزیره در واقع قش و همینطور کیش و همینطور در واقع سیستان و بلوچستان، یعنی بندر چابهار و اینا، ما در واقع گردشگران خارجی داریم که اینا اکثرا از کشورهای همسایه هستن و حالا تعدادی هم گردشگرهای اروپایی. ولی آنچه که مسلمه ما در واقع باید با این دو رویکرد هم پیش بریم، یعنی هم در واقع عرضه کنیم محصولاتمون رو در قالب پکیج‌های مسافرتی، یعنی تورهای مسافرتی ما فقط اصفهان و شیراز و یزد رو و تهران رو نفروشن یا فقط مشهد رو نفروشن، در واقع بیان و یک پکیج ترکیبی داشته باشن. حالا اون مسافری که در واقع میخواد برای زیارت امام رضا بره، گردشگر عراقی که داره زیارت امام رضا میره، در واقع بهش بگیم که شما یک بله این گزینه هم داری که بتونی از سواحل هم استفاده بکنی. این یک ماجرا هستش. و ماجرای دیگه این که ما در واقع باید به اندازه کافی تولید محتوا داشته باشیم، به اندازه کافی ایران رو معرفی کنیم، که این در واقع نقطه ضعف بزرگ گردشگری ایران همین بحث معرفی و تبلیغات هست که بارها آقای دکتر مونسان وزیر محترم به این اشاره کردن که ما تو این موضوع واقعا ضعف اساسی داریم که ایران رو به درستی نتونستیم به دنیا معرفی کنیم که اون تحریک تقاضا رو در واقع انجام بدیم.
بسیار عالی. جناب آقای نور آقایی با ما همراه هستید و شنونده کلام خانم دکتر اجدری بودید. میخوام برگردیم به ظرفیت‌های بومی به عنوان مطلب پایانی از زبان شما بشنویم، آن چیزی رو که میتونه فرصت و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ظرفیت‌های بومی باشه در این حوزه و شناسوندن سواحل کشورمون در حوزه گردشگری دریایی یا بهتره بشه بگیم گردشگری آبی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون استفاده کردم. ببینید من یکی رو بتونه تعارف بگم، وقتی که ما از گردشگری حالا آبی یا دریایی استفاده میکنیم باید بدونیم که اون چیزی که تو ذهن غالب مردم هست اون تفریحات مرتبط با دریاست که بسیاری شما به خاطر در واقع روی کرده کشورمون و حالا عرف جامعهمون نمیتونید داشته باشید. این باید اول بدون تعارف اینو در موردش صحبت بکنید. برای همین اون چیزی که به عنوان گردشگری تفریحی دریایی بخش عمده شده دارم عرض میکنم، نه همه یه بخش تفریحی رو نمیگم، در حالی یه سری تفریحات هم هستش که عرف جامعه ما میپذیره ولی درصدش کمه. این چیزی که الان داره صحبت میشه به عنوان تولید محتوا و آچار شناساندن ایران، باید بدونیم که چگونه بشناسیم که بگیم که اگر ما سراغ گردشگری دریایی را میریم با چه روی کردی میریم. و سوال شما اتفاقا سوال خوبیه که باز برمیگرده به همون تعریفی که عرض کردم خدمتتون. تعریفی که ما میگیم اینه که ما باید پهنه آبی رو در نظر بگیریم که خودش شامل یک میراث فرهنگی هست. این میراث فرهنگی بخش عظیمش میشود در واقع همون لایف استایل یا سبک زندگی مردمانی که در کناره‌های ساحل ما چه در شمال کشور چه در جنوب کشور زندگی میکنن.
اون هم از دیرباز
جان؟
از دیرباز این سبک زندگی وجود داشته در مناطقی که به دریاها و سواحل دسترسی دارن.
اصالت داره، در یک کلام اصالت داره. همینطور. بنابراین این خود سبک زندگی اینها از گویششون گرفته، از نوع خوراکشون گرفته، پوشاکشون گرفته، هنرهای سنتیشون گرفته، شما نمیتونین در واقع به هنرهای سنتی همین چابهاری که در واقع مثال زدن فرشا خانم دکتر اشاره بکنید ولی به این نپردازید که اون موتیف هایی که در واقع داره استفاده میشه در واقع از شکل و شمایل و از اون بوم دریاست. پس بنابراین میخوام بگم که اینها رو هم ما باید مد نظر قرار بدیم. صرف این که من خیلی رو خوراک دریایی، برای اینکه ما تو کشورمون، برای خود کشورمون هم اساسا حرفی نزدیم و مردم رو با ارزش‌های مواد خوراکی که تو کشور هست و تو دریا هست استفاده بکنیم و اینو روی سفره ایرانی نیاوردیم.
بله آقای نور آقایی، البته یک جا. برنامه در برنامه فرصت نیلگون که با موضوع محوریت صنایع و شیلات بود، ارزش غذایی خصوصا غذاهای دریایی رو مفصل تصور میکنم که در دو برنامه بود که به حوزه شیلات پرداخت. برنامه فرصت نیلگون مفصل و مبسوط در حد بذات برنامه تونستیم که مطالبی رو ارائه بکنیم.
ببینید خب هر چیزی رو شما تو گردشگری بگین قبلا حتما برنامه شما یا برنامه دیگری بهش پرداخته، چون گردشگری در واقع همه اونها رو میارد در قالب اوقات فراغت مطرح میکنه. بنابراین اگر که شیلات هست، بله شیلات یک در واقع منبع اقتصادی مهمه، اما ما داریم در مورد سفره رنگینی که برای گردشگر طرح میکنیم. ببینید همین شیلاتی که شما میگین، ما 4 تا کالای استراتژیک خوراکی در کشور داریم، یعنی که خوراک استراتژیک یه معنی داره دیگه، که خب به حال یکیش مثلا میگن زعفرونه، یکیش همین در واقع خاویاره و از این قبیل.
بله،
ما 4 تا کالا داریم که خب تو دنیا بهترینشو داریم، یعنی زعفرون ما، خاویار ما، پسته ما و از جمله انار ما به حال جز کالاهای خیلی خاصیه که ما میتونیم تو دنیا براشون کار بکنیم. اگر برگردیم به صحنه شمال کشور، بیایم به سمت دریای مازندران، به حال یه محصولی هست از دریا
بس.
و هیچ موقع ازش استفاده نکردیم. یکی دیگه از اتفاقاتی که ما توی دریا ازش استفاده نکردیم، حمل و نقل دریاییه. من بارها این سوال برام پیش اومده و بارها مسئولین گفتن که ما براش جواب داریم، ولی من هرگز جوابشو نشیدم. واقعا شاید جوابی باشه ولی ما ندیم. چرا مثلا ما از آستارا تا خلیج تا بندر مخدوم قلی رو با قایق نمیریم، با کشتی نمیریم؟ چرا باید جاده های شمال همش در واقع پر باشه از تصادف و اون ساخت و سازهای بی رویه؟ چرا هیچ دو تا بندری در شمال کشور و هیچ دو تا بندری در جنوب کشور، منظورم اینه که از خرمشهر چرا ما چابهار و یا تا پاسا بندر
از طریق پهنه آبی جا به جا نمیشیم، حمل و نقل پیدا نمیکنیم؟
خب این اصلا خب این حمل و نقل دیگه.
بله.
و یکی از بهترین، یعنی تو این بحث ترانسپورت یا حمل و نقل هم استفاده نکردیم از دریا. منظورم اینه خب همون بخشی از اون ترانسپورت دریا بخشش گردشگریه، یعنی گردشگری به عنوان یک چیزی که ما بهش میگیم که اینتردیسیپلینریه، یعنی اینکه میتونه همه اینها رو در بر بگیره، فرارشته‌ای در واقع اگر بخوام فارسیشو بگم.
بسیار عالی، فرصت کم هست و صحبت در این مقوله زیاد هست. می‌خواستم درباره الگوبرداری جهانی هم از تجارب حضرت علی در این حوزه و همینطور از خانم دکتر اجدری در این برنامه بپرسم و سوالی رو داشته باشم که موکول می‌کنم به برنامه آتی، جلسه آینده برنامه فرصت نیلگون. ان شاءالله بتونیم در اون برنامه هم یا به صورت حضوری یا به صورت تلفنی با حضرت عالی ارتباط برقرار بکنیم. متشکرم از شما جناب آقای نور آقایی. گفتگو کردم با جناب آقای نور آقایی، فعال حوزه گردشگری. کلام پایانی شما رو میشنویم خانم دکتر اجدری.
من خیلی خوشحالم که در واقع جناب آقای نور آقایی به بحث در واقع میراث اشاره فرمودن.
بله، بله.
و شاید اینجا نقطه اشتراک در واقع 3 تا سازمانی که قبلا مستقل بودن و الان به صورت یک وزارتخونه دارن فعالیت میکنن تو همین کلام جناب آقای نور آقایی مستتر باشه.
بله.
یعنی ما وقتی از گردشگری صحبت میکنیم قطعا فقط مقصود ما تفریح نیستش، بلکه بحث میراث فرهنگی و صنایع دستی و مردمانی که مشغول هستند و سبک زندگی
میشه.
که بله اشاره کردن رو شامل میشه، که این همون در واقع مفهوم یا در واقع تعریف گردشگری پایدار یا گردشگری مسئولانه هستش، که ما متعهد هستیم به اصالت ها و در واقع به ارزش‌های جامعه میزبان که در واقع ما در اون به سفر می‌پردازیم.
بسیار عالی. سپاسگزارم از همراهی شما مخاطب گرامی با برنامه فرصت نیلگون و همینطور سپاسگزارم از شما خانم دکتر اجدری که همراه بودین و وقت خودتون رو اختصاص دادین به این برنامه. فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری دریایی در سواحل ایران موضوع این برنامه بود. امیدوارم تونسته باشیم درباره ظرفیت‌های بومی استان‌ها و سواحل ساحلیمون کلامی رو گفته باشیم و با مطرح کردن این سوال کلامم رو به پایان میرسونم که چقدر میراث دریایی، میراث ساحلی خودمون رو، میراث آبی خودمون رو شناختیم و تونستیم به نسل‌های آتی و آیندگان بشناسونیم. سپاسگزارم از همراهیتون. انشالله تا برنامه آتی که با همین موضوع پیگیری خواهیم کرد و به الگوبرداری جهانی در این حوزه میپردازیم شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.
مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزی است پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.